الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یه اشاره‌ای به اساری از بحث گذشته کنم که بعضی از اشکالاتی که برای آقایون باقی مونده و نامه می نویسن انشاءالله برطرف بشه. ما معیار در حرز دو چیز گرفتیم، یعنی احد و شیئین، که هر کدامش کافیه. یکی این است که قفل و بند و اغلاق و همسال ذالک باشه، در یه جای محفوظی چیزی را قرار داده باشند و قفل و بندی داشته باشه. هازا هرزون و من سرق منه جرا علیه الحد، البته با شرایط دیگر. دوم این است که وارد یه مکانی بشود که دخول در آن مجاز نیست، یعنی خانه شخصی، جایی که ورود در آن مجاز نیست، از اماکن عامه نیست، ولو قفل و بندم ظاهرا نداره. ما این رو هم به دو دلیل گفتیم کافیه. در درجه اول احادیث کثیره که نمیشه این احادیث رو توجیهش کرد و از کار انداخت. دوم هم این است که این یه نوع حرز عرفی است. در عرف میگن چهار دیواری اختیاری انسانه، خب درش هم که رو هم انداخته چیزی گذاشته اونجا، در حرزه، در حسنه، سر چهار راه نگذاشته، تو کاروان سرا نگذاشته، تو خانه است. مگر در خانه باید همیشه قفل باشه؟ ما نگفتی به این که هر چیزی که تصرف درش غیر مجاز است این حرزه. ما گفتیم هر مکانی که ورود در اون مکان عرفن و شرعن ممنوعه. بعضی از آیون میگن یا می نویسن که بعضی گاف صندوق هم دستوش کردن غیر مجازه. هر سرقتی غیر مجازه. ما سرقت مجازم داریم، تمام سرقت ها غیر مجازه، از جاهاییست که غیر مجازه. بنان علی ذلک صندوق مکان نیست که درش وارد بشن. ما گفتیم مکانهای خصوصی که در نظر عرف اینو حرزه، فبنا ان علی ذلک دیگه اشکالی در اینجا باقی نمیمانه. و این که اگر ما حرز رو به دو معنا بگیریم باعث میشود که قالب مردم دستشون قطع بشه، اینطور نیست. تو خانه مردم وارد نشو، وارد بشوی چیزی ببری سرقت، چه درش قفل باشه یا نباشه. ولی قفل و بند برای مثل صندوق و امثال ذلک و اینها که مکان نیست، اون تنها مورد حرزه. روایات مفهوم دارد، تصریح شده بود درش، تعلیل داشت لأنه مؤتمن. این علت مفهوم داره دیگه، یعنی من لیس به مؤتمن فی مکانن یقت آیدو. تعلیل من میگم داشت، باز میگن مفهوم داشتن. باز تکرار، من همون دفعه اول فهمیدم، باز دفعه سوم تکرار میکنن. اولش فهمیدیم، دوم و سومش که تکرار کردید اضافه بود. عرض بنده این است، اگه گفتن لا تشرب لا تأکل رمان لأنه حامز، ازش نمیفهمید که ربمانی که حامز نیست حلوه جایز از اکلش، و از اون میفهمه دیگه. لا تأکل الرمان لانه حامز، یعنی الم یکن حامزن از جوز اکلو میفهمی. اینم داره که لا یقطع یده لانه مؤتمن مجاز اجیر ضیف، یعنی الم یکن مؤتمن یقطع یده. چرا مفهوم نمیفهمی؟ خب بگذرم، اجازه بدید دیگه من بس. مسئله هشت بود، اجازه بدید مسئله هشت رو دنبال کنیم. اونم همینطوره، اونم حرز حساب میشه. بله، پرده ای زدند و ممنوع است و لازم نیست همش قفل باشه. و اما مسئله هشت درباره این بس میشد که آیا حرز جنبه مطلق داره یا نسبیست. هرز و کل و شیئن، کل شیئن به حسبه، یا نه ما یکون هرزن لشیئن هرزن لجمیع الاشیاء. دو قوله. قول معروف مشهوری هست که هرز همه جا یکسانه و تفاوتی، ببخشید، قول اول این بود که هرز فی کل شیئن به حسبه هست، که این رو جنبه نسبیت هرز رو دیروز خوندیم از کلام صاحب ریاض که ایشون فرق میگذاشت هرز برای جواهرات چیه، برای البسه چیه، برای ظروف چیه، برای حیوانات کدامه. هر کدام از اینها رو نمونه های از هرز بیان فرمودن. همین مسئله رو شهید ثانی هم در شرح لمعه داری فروزه. ایشون در جلد نهم از این چاپ جدید، جلد نهم صفحه 243، 243، ایشون هم شبیه همه معنی رو داره که هرز و کل شیئن به حسب جواهرات، البسه، حیوانات، همه چی، هر کدام یه هرز مناسبی. و فی مقابل هذا القول، قول شیخ رضوان الله تعالی علیه، شیخ طوسی در کتاب مبسوط و خلاف، قول دومه، ایشون فرموده کل موضع هرز لشیء من الاشیاء، کل موضع هرز لشیء من الاشیاء فهو هرز لجمیع الاشیاء. جایی که هرز شد هرز همه چیزه، فرقی بین طلا و جواهرات یا لباس و حیوانات نیست. واختار هذا القول الهلی و الفاضل فی التحریر، مرحوم ابن ادریس هلی و علامه در تحریر این قول اختیار کردن و صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه هم در همون جلد 41 جواهر همون صفحه 500 این قول انتخاب کرده. ایشون، ببخشید، قول اول انتخاب کرده، اشتباه از من بود، قول اول نسبیت رو انتخاب کرد. بنابراین صاحب ریاض و جماعتی و و از جمله صاحب جواهر قول نسبیت انتخاب کردن، شهید ثانی هم نسبیت انتخاب کرده، ولی شیخ طوسی و ابن ادریس و مرحوم علامه در بعضی از کتبش قول دوم رو انتخاب کردن. در تحریر اینو ما نقل میکنیم، بالواسطه نقل کردیم، مال از ریاض نقل کردیم، از همون عبارت ریاض که قبلن بوده. ما کلام خلاف و کلام مبسوط رو از کلام ریاض نقل کردیم. به هر حال حالا ببینیم واقعا کدام از اینها به نظر درست میرسه، نسبیت حرز یا مطلق بودن. در اینجا حدیث و روایتی نداریم، ما ایمو صدق عرفی این عنوان که آیا در عرف این عنوان به طور مطلق به کار برده می شود یا نسبیت داره. بعید نیست که قول اول که نسبیت باشه اولا باشه. حالا ببینیم مبنای ما رو. بعید نیست که قول اول اولا باشه. چرا؟ برای اینکه شما اگر ببینید یه نفر اسکناس هاش آورده در اون گوشه حیات خانه ریخته، 100,000 500,000 اسکناس همونجا ریخته، یا توی سبدی گذاشته گوشه حیات خانه گذاشته، حالا اجازه دی؟ نه، ما به ریختن نمیرسه، شما ها میگیرید دیگه، نوبت به ریختن نمیرسه. خیلی هم اصلا ما مصرف میشم خوشبختانه، نه متاسفانه. بله، صحبت این است اینا رو همه بذارن توی سبدی، بذاره گوشه حیات خانه، و یا این است که یه گردنبند طلا جواهرات رو بره آویزان کنه سر یه میخی تو حیات خانه. هر کسی اینو میبینه میگه آقا اسکناس میزن توی سبدی، میزن گوشه حیات، این زایه میشه، چرا حفظ نمی کنی؟ اینو حفظ نمی بینه، عرف اینو محافظت نمی بینه. تو گردنبند تو آورده گذاشته اینجا، یا لباس های گران قیمت رو بذار توی صندوقی، بذار پشت در حیات، در حیات باز میکنن اونجا لباس های گران قیمت همش اونجا باشه. درسته در خانه قفله، اما اگر یک کسی بیاد وارد بشه ببینه اسکناس خاشو تمام 1,000,000 گذاشتی، یه سبد گذاشته پشت در خانه، ولو در خانه قفل، در عقل صاحب این خانه آدم شک نمی کنه که آقا چرا گذاشتی اینجا؟ واقعا این کار میکنن؟ آدم عاقل این کار میکنه؟ میگن آقا این محافظت نیست. سوال میکنم اگر یه امانتی بی شما بگذارن، مقدار جواهرات طلا و اینا، اینا ببری بذاری توی زنبیلی، بذاری پشت در حیات، حال در حیات هم بسته، شما رو در حفظ این، و اگر یه دزد ببره در حفظ این مقصر نمیدونن، نمیگن اینا تو دالون خانه که نمیذاری کسی این همه امانت گران قیمت مردمو، اگر بذاری تلف بشه عرف شما رو مقصر نمیدونه. این دلیل بر این است که این حفاظت عرفیه است، طلا، جواهرات، اسکناس نیست که برن بذارن. ما خودمون همین گاهی شک میکنیم این پول وجوه امثال اینها رو، شب مثلا گاهی بیرون گاف صندوق باشه، آیا این محافظت صدق میکنه؟ درم قفله، اتاقم قفله، نمیدونم خانه هم قفله یا مدرسه هم قفله، دفتر نمیشه، خب باید تو گاف صندوق باشه، نکنه محافظت نباشه، نکنه خلاف شهر باشه، اگر از بین بره مسئولیت داشته باشه. بعضی چیزها تو غیر گاف صندوق بذاری در شرایط فعلی، این یه نوع تقصیر در حفظه. بنابراین این در عرف هست که اگر کسی چیزهای گران قیمت و جاهای مهمتر نگه نداره، اینو مقصر میدونن، امانت باشه ضامنش میدونن. بله من شما 1000 سکه طلا آورده بودی، من گذاشته بودم تو یک سبدی، گذاشته بودم تو حیات خانه، دوز آمد بود، میگم بسیار بد کاری کردی، تو کوتاهی کردی در حفظ این، باید برای یه جای محفوظ بذاری. مردم چیزای گران قیمت گاهی شب در خونه رو میبندن، در اتاق هم میبندن، میزن زیر متکاشون برای این که دوز بیاد با خبر بشن برداره. حفظ رو در این چیزا میبینن. شما میگه ها چیزی که حفظ شد حفظه، برو تو استبل بذار امانتهای مردمو، شما مقصر نیستی در حفظش. فبنان علازالک در عرف هر چیزی رو یه درجه از حفاظت و حرز برش قاعده، و اگر کسی اون درجه رو رعایت نکنه، اگر امانت باشه اونو مقصر میدانند و خائن در امانت میدونند. این مسئله گواه بر این است که حرز متفاوته، همه جا یکسان نیست. البته ممکنه کسی در مقابل این سخن بگوید که نه آقا، در خانه رو که قفل کردیم حرز حاصل شد، خانه یا درش قفل یا نیست، اگر قفل نیست که هیچی، اگر قفل هست از سیر تا پیاز تا اسکناس تا درهم و دنانیر و جواهرات همه محفوظه. کسی بیاد بگه الا بالله، وقتی در خانه قفل باشه هر چی تو خانه هست محروزه، محفوظ و محروز. شیخ طوسی که اند نظر مبارکش این بوده که وقتی ابواب مقفله باشه کل شیء فی محروز و محفوظ، ولی انصاف این است که در امانات که مردم اینطوری رعایت نمی کنن. برای حفظ امانت و محروز داشتن امانت شرایطی به تفاوت امانات و اموال قائلند، و اگر اون شرایط رعایت نشود نوعی تقصیر در اونجا قائلند و تضمین می کنند شخصی که مستأمن و امینه ضامنش می دانند. حالا بعد از همه این حرفای من اگر قبول نکردید و شک کردید، اذا شککنا تازه مصداق تدرال حدود به شبهات میشه. در خانه قفل بوده ولی اسکناس ها گوشه حیات بوده، تو استبل بوده، شک نمی کنید حرز عرفی بوده، پس اگر کسی اینطور امانت حفظ کنه ضامن نیست، نیست ضامن. سواله در وجدانتون ضامنه اگر کسی بده اسکناس ها رو بذار توی سبدی که سبزی میذارن، بذار کف حیات، امانت مردم اینطور نگه داره، این امانت نگه داشتنه؟ چه فرق میکنه نسبت به سارق و امین؟ هر دو یکیه. اگر حرز امینم تو حرز گذاشته، امینم امانت رو رعایت کرده، چه تقصیر کرده؟ حرزه. ها پس باید هر چیزی رو جای خاصی حفظ کنن. در عرف محافظت از هر چیزی محلی داره. بسیار خوب. به هر حال بگذاریم از این مسئله. تصور ما این است اون چه در تحریر الوسیله در اینجا فرمودند که همون کلام صاحب جواهر و صاحب ریاض و مرحوم شهید ثانی و اینه هاست، ما هم همین رو اقوا میدانیم و میگوییم حرز اشیا مختلفه، اگرم شک کنیم حداقل مصداق تدرع الحدود به شبهات میشه و ما نمیتوانیم در اینجا حدی جاری کنیم. از این مس بگذاریم. خب حالا ما اون چه باید شرح بدیم دیگه شرح دادیم، اجازه بدید از این مسئله هم بگذاریم. و اما بریم سراغ مسئله نهم. ما میگیم حرز الانم، در خونه بسته باشه وازم باشه حرزه، اما حرز چیه؟ حرز اسکناس نیست، اسکناس ولو کف حیات، این حرز نیست در خانه قفل باشه، این نیست. طلاها رو بریزن، درهم و دینار رو طلا رو بپاشن کف حیات، در رو قفل کنن، این نمیگن حرز. عرف اینو حرز درهم و دینار نمیدونی. ما الان میگیم در خانه بسته هم نباشه حرزه، اما حرزه چیه؟ و اما بگذرم یه جمله ای اجازه بدید، یه جمله ای در تحریر الوسیله داره که این دقت ایشون در بارش فرمودن که اگر یه دینار افتاده باشه از جیبش توی استابل و سارق ببره این حرز نی، اما اگر رفته اونجا مخفی کردی، گفته دزد به استبل گمان نمی برد که در آن درهم و دینار مخفی باشه، من برم زیر کاها، برم زیر نمیدونم جو و غذای این حیوان، این دنانی رو حفظ کنم که گمان دزد با آن نیاد. اگر دزدی آمد و اون از مخفیگاه بیرون آورد و برد، این حرزه. چرا؟ به علت این که عرف اینو حرز میدانه. گاهی بله یه جاهای خیلی عادی معمولی رو برای یه مسئله حرز میدانه. الان در دنیا معموله برای اینکه سارقین گمان نبرند، گاهی چیزهای خیلی گران قیمت رو در زیر پوشش های ساده نقل و انتقال میکنن. من در یکی از نوشته های وقت دیدم یه گوهر خیلی گرانبهایی بوده، میخواستن از یه کشوری به کشور دیگری ببرند و دزدها هم در کمین اون بودند و که بالاخره جمعیتی حمله بکنند و هر وسیله نقلیه هست محاصرش کنند و ببرند. خیلی گران قیمت بود این گوهر. اینا آمدن دو کار کردن، یک کشتی اجاره کردن، دو یه صندوق محکمی و یه عده مأمور مراقب و محافظ و فلان و بساط و اینها، ولی گوهر رو تو اون نگذاشتن برای اینکه توجه دزدار به اون جلب کنن. گوهر رو آمدن تو یک کفش زنانه تو این پاشنش رو خالی کردن، جاسازی کردن، به وسیله پست سفارشی اینو منتقلش کردن به جای دیگری و سالم به مقصد رسید و جمعیت هم نفهمیدن اصلا این چطور منتقل شده. برای اینکه گاهی می شود عادی کردن اوضاع این حفظ میکنه حرزه. اینم رفته توی استبل و زیر کاه و جو این چیزهای قیمتی رو پنهان کردی، عرف هم نمیگن تو بدکاری کردی، میگه من خواستم توجه سارق یا سارقین رو منحرف کنم از این. حالا اگر آمد و زد و برد، هم در حفظ امانت او رو خائن نمیبینن و هم سارق رو سارق از حرص میبینن. این تفاوت تعبیری که در کلام امام قدس سره شریف آمده این کاملا درسته و قابل قبول عرفن. و اما مسئله نهم. در مسئله نهم سه تا فرع مختلفه، منتها چون یه رابطه ای ضعیف در میان اینها بوده، سه فرع رو در یه مسئله ایشون جمع کردن ولا سه فرعه. فرع اولش من اجمالش از خارج بگم بعد عبارت بخونم. فرع اول این است از اماکن عمومی اگر چیزی سرقت بشود قطعیت نداره، این فرع اول. فرع دوم آیا نگاه کردن با چشم این حرز محسوب می شود یا نه، مثل شبانی که با چشمش گوسفندان و مراقبه است، آیا این حرز محسوم می شود یا نه؟ ایشون می فرمایند نه، نگاه حرز نیست. سوم این است، اگر کسی بیاد پیراهن خانه کعبه رو بدزده ببره، حالا این اصلا در محل ابتلا واقع میشه، در تمام طول تاریخ کعبه اینقدر خلوت و بی صاحب بشود کسی بیاد پیراهن کعبه رو بدزده ببره، آیا این قطعیت داره سرقت من الحرز یا نه؟ بعد میبرند میبرند، ولی علنن آشکارا ایام آخر که میشود پیراهن کهنه کعبه چون میخوان عوضش کنن، مردم تبرکن میان میبرند و میبرند، و اونها هم قبل از آنی که این ایام عوض و بدل کردن باشه اینها رو میکشن بالا که دست مردم هم بهش نرسه و نبرند و ببرند. به هر حال، حالا اگر یکی سامن پیراهن کعبه رو کلن یا جزءن سرقت کرد و قیمتش هم بیش از رو به دینار بود، یا چیزهای دیگر، اشیاء دیگر از داخل مسجد الحرام، آیا این قطعیت داره حرز یا نه؟ محل اختلاف بین فقها. ایشون میگن اونم حرز نیست، مکان عمومی است. پس سه تا مسئله مختلف که فقها هم جداگانه حفظ ذکر کردن، ایشون آمده در یک مسئله جمع کرده، لرابطتن بینها، یه رابطه مختصری بینها هست. عبارت تحریر اینه، مسئله نه، ما لیس بمحرزن لا یقطع سارقه. که سرقت من الخانات، سرقت از کاروانسراها، و الحمامات و البیوت التي كانت ابوابها مفتوحتن علی العموم، مثل بیرونی آقایان علما و مراجع که ابوابش مفتوح علی العموم، اگر سرقت بکنن حکم این نداره. بله، ول بیوت التی کانت ابوابها مفتوحتن علی العموم او علی طائفه. مصداق واضح این اداراته که درهاش بازه به روی جمعیت مراجعه کنندگان، یا همه یا گروه خاصی از مردم، مثلا بیمارستان برای بیماران، نمیدونم کجا برای کیا، و نحو المساجد و المدارس. نگهبان ادارات نگهبان در مقابل مردم نیست، در مقابل شرایط اضطراریه. و نحو المساجد و المدارس و المشاهد المشرفه. بعد اون وقت که ببندم بده، و نحو المساجد و نحو المساجد و المدارس و المشاهد المشرفه و المؤسسات العامه، ادارات. و بالجمله، قانون کلی رو بیان میکنن، و بالجمله کل موضع اذن للعموم اول طائفه. این فرع اول از فرعی که در این مسئله هست. بعد فرع دوم میگن و هل مراعات المالک، و هل مراعات المالک و نحوهی، نحوه مالک، سرایدار، نمیدونم اجاردار، و هل مراعات المالک و نحوهی و مراقبته للمال حرزن، نتیجه فلوکانت دابته فی الصحراء و کان لها مرائیان، شبانی فرستاده همراه این دابه، یقطع بسرقتهی ام لا. ایشون می فرماین الاقوا الثانی، الاقوا الثانی انچه یعنی لا یقطع. این یه مسئله خیلی مهمی است، خیلی هم محل ابتلاعه، بلد این که زیاد مصداق داره، جاهایی که فقط با چشم چیزی رو میپان، مثل تمام مغازه هایی که توی بازار، تمام نمیدونم زراعت ها، تمام گله های گوسفند و امثال ذلک، خب همه اینها رو ممکنه شامل بشه و آثار مهمی از نظر عموم بلوا داره. بله، تعذیر، مجازات، اینا سر جای خودشه، مجازات اشد مجازات هم ممکنه داشته باشه. بحث ما فعلا در حد قطعه. و اما فرع سوم، و هل یقطع سارق ستارت الکعبه، ستارت الکعبه، پرده خانه خدا. قیل نعم، قیل نعم، والاقوا عدمه، نه یه مکان عمومیه، چه فرق میکنه؟ والاقوا عدمه. و کذا سارق ما فی المشاهد المشرفه، و کذا سارق ما فی المشاهد المشرفه من الحرم المطهر او الرواق او وسحن. کسی از حرم، رواقها، صحن، از همه اینها، چون اماکن عمومیه، نه اینکه مجازات نداره، اشد مجازات هم داره، اما حکم حد جاری نمیشه. بریم سراغ فرع اول از این سفر، وضعش رو روشن کنیم تا برسیم به بقیه. و اما فرع اول، فرع اول که از خانات و اماکن عمومی اگر سرقت بشود، حد سرقت در اونجا جاری نیست. این مسئله ایست که از مباحث سابق معلوم میشه، برای اینکه ما بحث زیادی داشتیم درباره مکان عام، مکان خاص، ما لیس به معزون، ما هو معزون، روایات، کلمات علما، فتاوا، بحث زیادی داشتیم مطابق اون ادله‌ای که سابقا داشتیم و محتاج به تکرار نمی‌بینیم. اماکن عمومی حرز نیست و صادق از آن لا یقطع. ولی در مقابل این سخن یه قول شاذی داریم. از کی بود این قول شاذ؟ از ابن ابی عقیل بود، که ایشون می‌فرمود اگر از مشاهد مشرفه و از هر کجا سرقتی بشود، مساجد غیر مساجد فرق نمی کنی، از سرق من کل مکان له الحد، هیچ فرقی نمیذاشت. دلیل ایشون ببینیم چیه. دلیل ایشون اگر نظر مبارکتون باشه، سابقا زیادم بحث ازش کردیم، حدیث معروف صفوان ابن امیه است که هم شیعه در کتبشون نقل کردن حدیث صفوانو، هم اهل سنت. مدارک و منابعشو قبلا مفصل گفتی. حدیث مضمونش اینه، جناب صفوان ابن امیه در مسجد بود و عباشو گذاشت برود وضو بگیرد و برگرده، وقتی آمد دید عباش به سرقت رفته، صدا زد اینه ردایی بالاخره صادق رو گرفتن، آوردن خدمت پیغمبر اکرم. وقتی که اعتراف به سرقت کرد و یا شهود شهادت به سرقتش دادن، حضرت دستور قطع ید صادق رو دادن. صفوان ابن امیه ناراحت شد، عرض کرد یا رسول الله، به خاطر این عبای من دست اینو قطع میکنید؟ من راضی نیستم، من عبا رو بهش بخشیدم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود حالا دیگه فایده نداره، قبل از آنی که بیاید به من شکایت کنید و در دادگاه قاضی اسلام که منم مسئله مطرح بشه، بخشش مؤثره. اما بعد از آنی که کار به جلسه دادگاه قاضی شهر رسید، دیگه فایده نداره. فقط عیده دستور قطعیت دادن، قطعیت شد. حالا ابن ابی عقیل میتوانه بگه آقا این روایت که سنی و شیعه نقل کردن نشان میده که از اماکن عامه مسجدم سرقت بکنن، حکم قطعیت هست. پس مساجد با امکن دیگر هیچ تفاوتی نمی کنه. دلیل ما هم همین حدیث مشهور معروف بین الخاصت و العامه است. این خلاصه دلیلی که برای جناب بله ابن ابی عقیل در انتخاب این فتوا نقل کردن. حالا اجازه بدید من اینو جواب ابن ابی عقیل رو بدم، بعد یه توضیحاتی هم دارم اگه وقت باشه. عرضم این است که ما چون بحث روایت صفوان ابن امیه رو سابقا خیلی مفصل گفتیم، دیگه نمیخواهیم مفصل تکرار کنیم، ولی یه اشاره‌ای میکنم به ما سبق که هم به خاطرتون بیاد هم مراجعه کنید. ما گفتیم حدیث صفوان رو سه رقم نقل کردن. در یه جا داره صفوان خوابیده بود و عبا زیر سرش بود. اگر زیر سرش باشه این نوعی هرزه. در یه حدیث داره کان تحته، عبا زیر پاش انداخته بود. حالا خوابی سنگین بوده چی بوده که این شخص سارق آمد یواشکی عبا رو از زیر بدن او درآورد و یواشواش کشید و برد. این دو رقم نقل. یه رقم سوم هم داره که نه، وضع رداءه و ذهب لیحریق الماء. وضع رداءه گذاشت، ذهب لیحریق الماء، وقتی برگشت دید عبا نیست. مسئله خواب و زیر سر گذاشتن و زیر بدن پهن کردن عبا نبوده، مسئله این بوده که عبا رو گذاشت و به امید خدا رفت. اگر اولی و دومی باشه این حرز، این دلیلی نمی شود برای قول ابن ابی. اگر سومی باشه دلیل اون میشه، اونم به شرطی که ما احتمال ندهیم. مسجد خصوصیت داره، بعضی ها میگن مسجد خصوصیت داره، هر مکان عامی اینطور نیست، از مسجد اگر بدزدن قطعیت بشه. یا بعضی احتمال دادن که به رفیق بغل دستش گفته حواست به این عبای من باشه، من میرم میام. این داخل در مسئله آینده است که مراعات با این آیا حرز هست یا نیست. پس نقل اول و نقل دوم به درد ابن ابی عقیل نمیخوره، نقل سوم هم باز احتمالا نخوره، چون احتمال قوی داره که وقتی عباره میذاره میره به کسی بسوارد و این داخل در مراعات بالعین میشود، که در مسئله آینده محل بحث و دعواست، و یا اینکه اعتماد بدیم مسجد خصوصیت داشته باشه. نتیجه این شد که ما نمیتوانیم این حدیث رو با این اختلاف نسخ و اختلاف تعبیرات به عنوان یه دلیل قاطع بگیریم. وقتی که تعبیرات در نسخ مختلف شد، این دیگه از اعتبار میفته و قابل استدلال نیست. لاسیما این که در احادیث سابقه یادتون باشه تصریح به حمامات و خانات شده بود. میفرماد اگر کسی از جاهای عمومی بدزده که همه داخل میشوند، کل حمامات و خانات و الارهیه، اسم آورده مکانهای عمومی، مساجد هم مثل حمامات و خانات، چه تفاوتی داره؟ دلیلی نداریم که مسجد خصوصیتی داشته باشه یا حتی مسجد الحرام و خانه کعبه خصوصیت داشته باشه، دلیلی نداره. دیگه من دونه دونه این نقل های سگانه رو، منابعش و اینها رو ذکر نمی کنم، چون قبلا دونه دونه آدرس ها رو هم دادیم، نمیخوام تکرار کنیم. فقط یه نکته بگم که این بحث رو تمامش کنیم، فردا بریم انشالله سراغ فرع دوم. وان این است، اجازه بدید، در اجازه بدید هم میخوام بگم، همه اینها در مساجد که میگیم یه استثناءاتی هم داره. آن این است که شب در مسجد بستن، قفل کردن، خادم بسته و قفل کرده رفته خوابیده، کسی بیاد فرش مسجد ببره، خب این از حرز، این مکان عمومی نیست در اون ساعت. یا حمام را حمامی درش بسته رفته، کسی بیاد سرقت بکنه. خانات همینطور، از فعل ازالک، گاهی تو خود حمام یه جای محروزی هست، مثل همین که در عصر ما معمول شده که اینها رو قفسه قفسه کردن حمام های عمومی، و هر کسی لباسش میذاره توی اون قفسه، در قفسه هم میبندن، یا کلید همدار خودش میبره یا کلید رو میده به شخص حمامی در این حمام عمومی. حالا اگر کسی بیاد از این قفسه بزنه، نمیتونه بگه چون حمام مکان عمومیه، در این مکان عمومی یه جای محروزی داره. و در مشاهد مشرفه، الان در مشاهد مشرفه کسی از ذریح یه چیزی بدوست، تو ذریح، توی ذریح قفله، محروزه. اینی که ما میگیم مال اون چیزهاییست که ولو هست، فرش ها و چیزهایی که اون همطوری افتاده اونجا هست، اونا رو ما میگیم. و الا اگر در اماکن مشرفه یه امکنه محروز باشه، یا در حمامات یا امثال زاده، یا شب در مسجد بسته باشن، در حمام بسته باشن، سارق بزنه، اینا محروزه. این استثنایی که کردیم نسبت به این گونه موارد نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.